شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. كلام ما در بحث اصول در رابطه با بررسی ادله ظنیه عقلیه بود. گفتیم این ادله ظنیه 7 مورد هست. ما مورد اول را که قیاس بود بررسی کردیم، وارد شدیم در مورد دوم که استحسان هست. گفتیم در رابطه با استحسان 3 مرحله بحث داریم. اولین مرحله تعریف بود، از این مرحله فارغ شدیم، رسیدیم به مرحله دوم، اثبات حجیت استحسان. در رابطه با حجیت استحسان گفتیم 2 قول وجود دارد. یک قول، قول به حجیت است که در میان مذاهب اربعه اهل سنت فرقه مالکیه قائل به حجیت هستند، و حتی مالک که قائل به حجیت است سخنی دارد که میگوید الاستحسان و 9 العلم، 9 علم فقه استحسان است. نشان می‌دهد که چقدر از نظر مالک استحسان دارای اهمیت والایی هست. و اما قول دوم انکار حجیت استحسان است، که اینها 3 فرقه اهل سنت، حنابله و احناف و همچنین شافعیه، مخالف با حجیت استحسان هستند. حتی از شافعی نقل شده این سخن که میگوید من استحسنه فقط شرعه، کسی که استحسان را به کار ببرد در واقع در جایگاه تشریع نشسته است، یعنی مثل که میخواد خودش حکم جعل کند، حکم تشریع کند، در حالی که فقیه حق تشریع حکم را ندارد. شافعی این حرف را زده. خب امامیه هم که با این استحسان مخالف هستند. البته در پایان بحث استحسان یک تبصره‌ای و تکمله‌ای هست که اون انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد. اون استحسانی که مورد بحث بود اگر خاطرتون باشه گفتیم منظور همون ذوق فقهی، ارتکازی است که برای فقیه حاصل می شود بعد از ممارست طولانی تجربه های فقهی فراوان، یه ذوق و ارتکازی بر او پیدا می شود. این سبب می شود در مواردی که لا نصفی دلیلی نداریم به اون ذوق فقهیش یک حکمی را حدس می زند که حکم این واقعه این باشد. اینو بهش میگیم استحسان، و این محل بحث ما هست. آیا این ذوق فقهی، این ارتکاز فقهی که بر اساس تجربه های ممتد و طولانی در ذهن فقیه شکل میگیرد، آیا این ارتکاز و ذوق فقهی حجیت دارد یا حجیت ندارد؟ مالک میگه این حجیت دارد. بقیه فرق از جمله ما که امامیه هستیم میگیم این حجیت ندارد. خب حالا که این اقوالم معلوم شد، گفتیم باید بریم سراغ ادله ای که در اینجا هست. مالکیه برای اثبات حجیت استحسان به سه دلیل تمسک کرده اند. دلیل اولشون کتاب الله که در سوره مبارکه زمر آیه چند بود؟ 18 بود اون آیه، فبشر عباد، این آیه 17 است، آیه 18 از اینجا شروع میشه، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. این آیه محل استشهاد این هاست. دیروز تقریب استدلال به آیه را عرض کردیم. محل استشهاد به آیه یتبعون احسنه هست. اینها اینطور استدلال میکنن، میگن از آیه استفاده میشود که اتباع احسن ممدوح هست، ممدوح پروردگار است. هر چیزی که ممدوح هست پس بنابراین شارع به او راضی است، راضی هست. هر چیزی که شارع به او راضی باشد پس حجت است دیگه، چون اگر حجت نباشد راضی نمی شود و مدحی هم نمی کند. اولئک الذین هداهم الله، اونهایی که دنبال اتباع احسن هستند اینها را خدا هدایت کرده، اولئک هم اولو الالباب. پس اولا مدح فهمیده می شود، از مدح رضا فهمیده می شود، از رضا حجیت فهمیده می شود. بعد اینها اینطور میگن، میگن استحسانی که ما در فقه میگوییم همون اتباع احسنه. یعنی این فقیه در ذهنش احتمالاتی شکل میگیرد بر اساس اون ذوق فقهی که داره، برترین و بهترین احتمال را برمیگزیند با اساس اون ارتکاز فقهی که تو وجود شکل گرفته. در محتملات مسئله بهترین و پسندیده ترین احتمالی که مطابق با ذوق فقهی هست این را میپذیرد و انتخاب میکنند. پس بنابراین اینطور وقت استدلال میشه، الاستحسان و اتباع الاحسن، این سقرا، اتباع الاحسن حجتون، اینم کبرا، نتیجه می شود که چی؟ فل استحسان و حجت، سقرا و کبرا و نتیجه. سقرا چی شد؟ ولی الاستحسان و اتباع الاحسن. وقتی فقیهی بر اساس ذوق فقهیش داره حرکت میکنه میگه این اتباع احسنه دیگه، چون در بین احکامی که در مسئله احتمال میده اونی که ذوق فقهی تاییدش میکنه دنبال اون احتمال میره، این میشه اتباع الاحسن. خب پس بنابراین الاستحسان و اتباع الاحسن، این شد سقرای ما. کبرا میشه کل اتباع الاحسن حجتون، با همون استدلالی که گفتیم. پس نتیجه می شود که الاستحسان و حجت، این دلیل اول این از کتاب الله. دو، دلیل دوم، اینها به سنت تمسک کرده اند. بله نه نه، گفتم اینجا الان همین تقریب سالمی اون مرحله سوم نقد و بررسی، اینجا دیگه مقام اول و دوم نمی کنیم. فعلا الان همه استدلال ها رو میگیم، مرحله سوم نقد و بررسی که انشاءالله عرض خواهیم کرد. الان فقط دلیل ها رو میگیم. دلیل دوم سنته. خب این سنت که منظور همون روایته، کدام روایته؟ روایتیست از عبدالله ابن مسعود که از اصحاب رسول اکرم بوده است. عبدالله ابن مسعود روایت کرده است که متن روایت اینه، ما رآه المسلمون حسنن، ما رآه المسلمون حسنن فهو حسنن عند الله، ما رآه المسلمون حسنن فهو حسنن عند الله. خب استدلال به این چیه؟ استدلال به این گفتن این روایت دو بخش داره. بخش اول سقرا را میگه، بخش دوم کبرا را میگه. به این کیفیه میگه هر چیزی که مسلمان ها او را نیک بپندارن، یعنی استحسان، هر چیزی که نزد مسلمانان استحسان داشته باشه قسمت فهوه حسنون اندلا، یعنی حجته، حسنون اندلا یعنی حجیت دیگه. آن استحسانی که نزد مسلمین باشد، یعنی اون استحسانی که فقیه الان داره به کار میبره، حسنون اندلا یعنی چی؟ یعنی حجت. پس این هم حجت است. و علی هذا پس بنابراین هم صغرا ثابت میشود و هم کبرا. صغرا استحسان عند المسلمینه، کبرا بله حجیت عند اللهه، یعنی استحسانی که نزد مسلمین نزد فقها اتفاق میفته اون استحسانه آیا حجت است یا نه؟ میگیم حسن عند الله، یعنی خدا هم این را حسن میداند. خدا حسن میداند یعنی چیه؟ حجته. این هم دلیل دومشون که همین یک روایت را مطرح کردند و به این روایت تمسک کردند. بریم دلیل سوم. دلیل سوم حکم عقله، حکم عقله. این دلیل سوم هم که حکم عقله باز صغرایی دارد و کبرایی دارد. صغرا گفتن آقا استحسان عبارت است از نظر اهل خبره، یعنی فقیهی سالها کار کرده ذوقی پیدا کرده. استحسان نظریه اهل خبره است. ما استحسان هر کوچه و بازار رو که نمیگیم، هر فقیهی هم نمیگیم، فقیهی که طولانی ممارست با فقه کرده، 20 سال 30 سال تو فقه کار کرده، توجه فرمودید، شمع الفقهاء پیدا کرده، ذوق فقهی پیدا کرده، بر اساس ذوق فقهی وقتی یه حرفی میزنه این حرف او چیه؟ نظریه اهل خبره است. این میشه صغرا. کبرا چیه؟ قول اهل خبره حجت دیگه. اهل خبره اگر یه چیزی بگن قولشون حجت میشود. فعلی هذا الاستحسانو، بله الاستحسانو کلام اهل خبره، نظریت و اهل خبره، نظریه اهل خبره. ما رجوع به اهل خبره نمی کنیم. چرا؟ همه عقلای عالم رجوع به اهل خبره می کنن. قرآن هم امضا کرده رجوع به اهل. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ولا ينبئک مثل خبیر. خبیر آگاه اهل خبره به تو میتونه درست خبر بده. توجه فرمودی. و همچنین فسألوا اهل ذکر ان کنتم. اون سیره عقلایی رجوع به اهل خبره است، این سیره عقلایی رو هم شارع امضا کرده، پس دیگه حجیت تمامه. اینم دلیل سومی که در اینجا بله مطرح فرموده ام. خب این مرحله دوم ادله حجیت استحسان را خدمت عزیزان عرض کردیم. حالا میریم مرحله سوم. مرحله سوم نقد و بررسی این سه تا دلیله. ببینیم آیا این سه دلیل قابل قبوله یا این سه دلیل قابل قبول نیست. اما دلیل اول، آیه مبارکه قرآن که فرمود در آیه مبارکه قرآن یتبعون احسنه، می گفتن استحسان اتباع احسنه. اتباع احسن از نظر این آیه مبارکه حجت، پس استحسان هم حجت. در رابطه با این دلیل اول سه تا اشکال هست. ببینیم کدامش قبوله کدامش قبول. اما اشکال اول، اولین اشکالی که دارن گفتن این آیه از بحث استحسان اجنبیه. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه کلمه احسن در آیه مبارکه باید حمله بر معنای لغوی بشود. استحسان یک اصطلاح حادثه. در زمان قرآن چیزی به نام استحسان مطرح نبوده که شما میخواید یک کلمه احسن را حمله بر چی بکنید؟ استحسان بکنید. آیات مبارکات قرآن کریم باید حمله بر معنای لغوی بشه. کلمه احسن در اینجا یعنی بهتر و برتر. اما استحسان که شما میخواهید از این احسن استحسان در دست بیارید، استحسان معنای کلمه احسن نیست. استحسان یک معنای اصطلاحیه. این معنای اصطلاحی چیه؟ متأخر از قرآن کریمه. ما نمیتونیم آیات را حمله بر مصطلحات متأخر بکنیم. من یه مثال براتون بزنم. ببینید مثلا آیه نفر، در آیه نفر کلمه چه اومده؟ یتفقهو فی الدین. الان ما میتونیم این تفقه را بر علم فقهی که ما الان میخونیم حمل کنیم؟ فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. بگیم منظوراره یعنی علم فقه که در برابر علم اصول و علوم دیگره. یتفقهوا فی الدین یعنی این؟ نه، تفقه در اصطلاح قرآن کریم به معنای فهم جامع دین هست، چه عقلیاتش چه اخلاقیاتش چه همه را شامل میشه. فقه به این معنایی که ما الان بهش میگیم علم فقه، این یک اصطلاح متأخر از آیه قرآن. ما نمیتونیم آیه قرآن رو حمله بر این معنا بکنیم. یتفقهوا فی الدین نه اینکه یعنی برن علم فقه یاد بگیرن، نه، یعنی اسلام شناس بشن، دین شناس بشن. دین یه مجموعه ایست، علم فقه یک بخشی از این مجموعه است. پس در تفسیر آیات قرآن کریم ما نباید آیات را حمله بر اصطلاحات متأخر از زمان آیه بکنیم. الان یرتب اون احسنه مستشکل میگه ارتباطی با استحسان ندارد. استحسان یک اصطلاح بله حادث متأخر از آیه است. آیه را باید حمله بر معنای لغوی کنیم. پس بنابراین به هیچ وجه من الوجود آیه ارتباطی با مسئله استحسان پیدا نمی کند. این اشکالی که در اینجا وارد شد. ولیکن به نظر ما این اشکال اصلا وارد نیست. چرا؟ به خاطر این که آیه باید حمله بر معنای لغوی بشه، صحیح است، اما گاهی معنای لغوی ملاک دست ما میدهد. اون ملاک میتونه بر زمانهای متأخر هم تطبیق بشه. خوب دقت کنید، ما نمیگیم کلمه احسن اینجا به معنای استحسانه، نه، کلمه احسن به معنای لغویه، ولی اتباع احسن یه ملاکه. هر روشی که اتباع احسن باشد، احسن به هم معنای لغوی ها، یعنی نیکوترین قول، نیکوترین احتمال، نیکوترین نظریه، احسن یعنی نیکوترین، افعال تفضیله. این هیچ ربطی به استحسانه بفرمایید اصطلاحی ندارد از نظر لغوی. مستدل هم نمیخواد بگه احسن اینجا به من استحسانه. مستدل میخواد بگه آقا آیه داره به ما یه ملاکی میده، میگه الالعبد در هر نظریه علمی شما برو دنبال احسن، اتباع احسن داشته باش. خب حالا این ملاک شد، میایم تو همین استحسان فقهی. این آقای فقیه احتمالاتی تو ذهنشه با اون ذوق فقهی که داره و بر اثر تجربه طولانی براش حاصل شده، میگه آقا این احتمال احسن الاحتمالاته، بهترین احتمال همین احتماله که ما بگیم. خب اینجا الان آیه ملاکن شامل میشه دیگه، آیه لفظن شامل نمیشه. لفظ احسن به معنای استحسان نیست، ولی ملاک داره به دست ما میده. آیه میگوید وظیفه شما این است که در اقوال، در محتملات، در نظریه ها کدوم را برگزینید؟ بفرمایید نیکوترین را، احسن را. خب ما میگیم این استحسان، ملاکن آیه برش تطبیق میکند، اگرچه لفظاً آیه بر او تطبیق نکند. لازم نیست که حتما لفظ آیه تطبیق کند. از آیه ما یک ملاکی به دست میآوریم و اون ملاک استحسان را میگیرد. پس بنابراین این اشکال اول اشکال قابل قبولی نیست. بریم اشکال دوم. اشکال دوم فرمودن که این آیه اجنبی از مسائل فقهی است، مربوط به مسائل اعتقادیه. یتبع اون احسن مال مسائل اعتقادیه، مسائل فقهی را شامل نمیشه. چرا؟ فرمودن آیه قبل، آیه قبلش را بخوانیم، بعد ببینید که این آیه، توجه فرمودید، آیه قبلش چیه؟ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله. کسانی که طاغوت را عبادت نمی کنند. این مربوطه به چه کدوم بحث کلامیه؟ توحید و بحث توحید داره میگه، توحید عبادی. الذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. پس بنابراین این آیه با توجه به سیاقش و ارتباطش با آیه پیشین، آیه پیشین مال کجا بود؟ بحث توحیده. بحث توحید بحث عقائدیه، ربطی به فقه نداره. یعنی یتبعون احسنه دائرش مزیقه، یعنی یتبعون احسنه فی المسائل الاعتقادیه لا فی المسائل الفقهیه. استحسانی که ما میخوایم بگیم مال فروعات فقهیه، چه ارتباطی دار؟ آیه اصلا دائرش مزیقه، شمولی ندارد که بخواهد مسائل فقهی که محل بحث ما هست. در واقع به تعبیر دیگه آیه استحسان در مسائل کلامی رو داره بیان میکنه، نه استحسان مطلقا هم کلامی و هم فقهی. پس آیه من الاول مزیقه و شامل مسائل فقهی که محل بحث ما هست نمی شود. اینم اشکال دومی که در اینجا مطرح نموده. این اشکال هم به نظر ما قابل قبول نیست. چرا؟ همون دلیلی که قبلا دادم. واژه یتبعون احسنه داره ملاک به دست ما میده. ملاک دیگه خصوصی و عمومی نداره. وقتی ملاک میده، این ملاک حالت علیت را پیدا میکنه. ببینید مثلا به شما میگه مریضه، میره پیش دکتر میگه لا تأکل رمان، انار نخور. بعد به دنبالش میگه لأنه حامض، چون انار ترشه. میفهمیم که ملاک انار بودن نیست، ملاک ترش بودنه. ولی فرض بفرمایید که میوه های دیگری هم که ترش هستن، پرتقالیه، نارنگیه، چیزی که ترش خواه، اینم نباید بخوریم؟ بگیم نه، رمان رو گفته، رمان نه. خب بعدش میگه لعنه و آمین. این آیه هم همینطوره، درسته قبلش مال مسائل اعتقادیه، اما یتبعون احسنه یک تعلیل عقلاییست. همه عقلای عالم هم همینه میگن، تعلیل های عقلایی تعمیم میده. فقهش هم همینطوره، جاهای دیگرش هم همینطوره. یتبعون احسنه عزیزان یک تعلیل ارتکازیه عقلاییه، همه عقلای عالم اینو میگن. در محتملات و در اقوال شما قول بهتر را باید برگزین. این چیز خیلی واضح و روشنیه. این دیگه عقاید و اخلاق و فقه اینا نمیشناسد که. پس اتباع احسن اشکال این شد ها. اتباع احسن ملاک است و تعلیل است. تعلیلش هم اتفاقا تعبدی نیست، تعلیل ارتکازی عقلی. همه عقلای عالم میفهمن. شما میخوای خونه بخری، خب میری بهترین خونه را با امکانات خودت انتخاب میکنی. چند تا خونه، یه مقداری من پول دارم میخوام خونه بخرم، چند تا خونه جلوی من هست. توجه فرمودی، خب من میرم اون پایینتر را میخرم. مصاحبه نمیگم، خب وقتی من پول دارم تو این خونه هم یه گزینه برتر هست، خب میرم گزینه برتر انتخاب میکنم. مگر عقل من از کار افتاده؟ بله. یا مثلا فرض کنید تمام گزینش ها همینطور. این یک طبع اون احسنه تعلیل تعبدی که نیست که، یک تعلیل عقلایی ارتکازیه. تعلیل عقلایی ارتکازی، حالا مثلا براتون بزنم، حالا بعدم برسیم تو بحث استصحاب، روایات استصحاب را میخوام مثال براتون بزنم. تعلیل های ارتکازی تو بحث استصحاب، روایات استصحاب اکثر قریب به اتفاقش مربوط به باب وضوعه. کسی وضو گرفته، چرتی میزده، یقین نداره که خوابش برده، چرت میزنه، شک میکنه که آیا وضوش باطل شد یا باطل. امام میگه چی؟ لا تنقض الیقین به شک. بعد اونجا مرحوم آخون تو کفای مطرح میکنه چون بعضی اشکال کرده، آخون این روایات مال باب وضوه. مرحوم آخون چی جواب میده؟ میگه آقا این لا تنقض الیقین به شک یه تعلیل ارتکازی عقلایی است. یعنی چی؟ یعنی شک یه حالت متزلزله، یقین یک حالت مستحکمه. آدم امر مستحکم را با امر متزلزل به هم نمیزنه. خب این همه عقلای عالم میگن. وقتی که این تعلیل ارتکازی عقلایی شد میفهمیم که استصحاب ربطی به باب وضو نداره. یقین و شک مهمه، وضو مهم نیست. اینجا منان همینه، یتبعون احسن یک تعلیل ارتکازی عقلاییه. شما به همه عقلای عالم مراجعه، تو محتملات هیچ وقت نمیان ترجیح بلا مرجح بدن. خب اینجا تو من مساویه، چه من ترجیح بدم؟ خب میرم بهتره رو انتخاب میکنم. یه امر عقلاییه. وقتی که تعلیل ما ارتکازی و عقلایی شد، وقتی دیگه بگیم اینجا آقا مختص به عقاید شامل فقه، این حرف درستی نیست به نظر ما. اتباع الاحسن ملاک، تعلیل عقلایی ارتکازیه و این تعلیل سبب می شود که ما از محتوای آیه که قبلا مال عقاید بود توسعه بدیم آیه را، بگیم آقا اتباع الاحسن همه جا خوبه، همه جا خوبه. میخواد مسائل فقهی باشه، میخواد مسائل اعتقادی باشه، میخواد مسائل اخلاقی باشه. در حوزه دین هر کجا که اقوال و نظریات مختلفی مطرح میشه، شما برو دنبال احسن، احسن الاقوال، احسن الاحتمالات، این همون استحسان میشه. لذا این اشکال دوم هم به نظر ما اشکال واردینی. و اما اشکال سوم، اشکال سوم که به نظر ما این اشکال، اشکال واردی، خوب دقت کنید، اشکالی که در اینجا میخوایم بگیم این است که ملاک اتباع احسن بر استحسان صدق نمی کند. ملاک اتباع احسن بر استحسان صدق نمی کند. توضیح و زاله توضیحاتی که آیه میگوید از احسن اتباع کنید، منظور اون احسنی است قطع به حسنش داشته باشیم، در حالی که در باب استحسان ما زن داریم، قطع نداریم که. یتبعون احسن یعنی احسن بودن احراز بشه، احراز بشه یعنی شما قطع داشته باشید. عزیزان من، استحسان جز ادله قطعیه نیست، استحسان جز ادله ظنیه است. بله من 70% احتمال میدم احسنه، ولی 100% که نمیتونم بگم. آیه اینو نمیگه. یتبعون احسنه یعنی اونجایی که احسنیت احراز بشه، احراز بشه یعنی مقتوع به باشه. بر همین اساسی که امامیه با استحسان مخالفت میکنه، امامیه میگه آقا این استحسان، این ارتکازه، این ذوق فقهیه، این شمل فقاهته چجوریه؟ قطعیه یا ظنیه؟ ظنی دیگه، این جزء ادله ظنیه است، مثل قیاس هم که قبلا گفتیم، قیاس هم ظنیه، این هم ظنیه. امامیه همیشه با این معیار میره جلو، میگه آقا در اون حجتی که میخواهد بینی و بین الله حجت باشه، من باید چی داشته باشم؟ قطع داشته باشم، یا به محتوا قطع داشته باشم، یا اگر دلیلم ظنیه قطع به حجیت این دلیل ظنی داشته باشم. فعلا حاضر اساس اشکالی که در اینجا مطرح میشه این که ملاک آیه شامل استحسان چرا شامل نشد؟ چون آیه ملاکی که میده احسن بالقطعه، یعنی شما برو دنبال اون احسنی که یقین داری احسنه. اما استحسان فقهی که فرقه مالکیه این را مطرح می کند، به اعتراف خودشون اون احسن، احسن قطعیه یا ظنیه؟ ظنیه. پس چون احسنش احسن ظنیه هست، آیه شامل اینجا نمی شود. آیه هر اتباع احسنی را نمی گوید، اونجایی که احسن بودن احراز بشه، قطع داشته باشیم. و ما نحنفی قطعی که نداریم، بله احسن هست، ولی احسن ظنیه، احسن ظنی به درد نمیخوره. لا دلیل علا حجیت مطلق ظن، ما دلیلی بر حجیت مطلق ظن نداریم. فتلخص من ما ذکرنا، این که آیه کریمه دلیلی بر حجیت استحسان نمیشود. این بررسی دلیل اول. و اما دلیل دوم، یه دقیقه وقت داریم، میشه انشاءالله تو هم یه دقیقه. دلیل دوم گفتیم چی بود؟ روایت. این هم دو تا اشکال داره، یک اشکال سندی داره، یک اشکال دلالی داره. اشکال سندیش این است که خب این روایت عبدالله ابن مسعود به معصوم که نمیرسه، به پیغمبر نقل کرده باشه، بله میگه عبدالله ابن مسعود اینو گفته. خب گفته از کی؟ از رسول خدا گفته؟ یا حرف خودشه، چون صحابه خیلی از وقت حرف خودشون میزدن. اینطور نیست که هرچی صحابه میگوید بگیم یعنی حرف پیغمبره، حرف خودش باید بود. ممکنه البته احتمال دارد فرمایش رسول خدا باشه، ولی ما که یقین نداریم. ما در اخذ به سنت باید چیکار کنیم؟ این روایت برسه به کی؟ برسه به معصوم. حرف عبدالله ابن عباس اگه حرف خودش باشه برای ما حجیتی نداره. اون حرفی که برای ما حجیت دارد کلام المعصوم است. در روایت عبدالله ابن مسعود احتمال میدیم کلام رسول خدا باشه، احتمال میدیم کلام خودش باشه، چون عبدالله ابن مسعود نمیگه قال رسول الله، عبدالله ابن مسعود گفته. البته ایشون اصحاب پیغمبر بوده، اینا خیلی حرفایی از پیغمبر شنیدن، ولی مادامی که ما احراز نکنیم این سخن سخن رسول خداست، برای ما حجیتی. پس این از جهت سندی که وصول این روایت به معصوم محرز نیست. نمیگیم حالا کلام پیغمبرم نیست، میگیم محرز نیست، نمیدانیم پیغمبر فرموده یا حرف خودشه یا این که عبدالله ابن مسعود داره از پیغمبر اکرم نقل میکنه. برای ما ثابت نشده اتصال این سخن به معصوم سلام الله علیه. این بخش سندیش. و اما بخش دلالی، بخش دلالی این است که این روایت به استحسان دلالت نمی کنه، به دو چیز دلالت می کنه. اگه این حجت هم باشه دو چیز دلالت می کنه، یا اجماع را می خواهد بگوید یا سیره متشرعه را می خواهد. اون استحسان فقهی که فقیه می خواهد استحسان کنه به اون ربطی نداره. چرا؟ چون در روایت کلمه مسلمون به صیغه جمع آمده، ما رآه المسلمون حسنن، نگفت ما رآه الفقیه حسنن، ما رآه المسلمون. مسلمون جمع محلای به الف لام، دلالت بر عموم میکنه، یعنی همه مسلمان ها. اینجا یا بحث ضرورت مطرح، یعنی چیزیست که همه مسلمان ها این را خوب میدانن، یا این که بگیم منظور از ما رآه المسلمون سیره متشرع است. مسلمان از آن جهت که متشرع است، اگر سیره متشرع بر حسن چیزی قرار گرفت فهو حسن. این ربطی به استحسان محل بحث ما نداره اصلا. ما استحسان را تعریف کردیم به خاطر همین که این زوایاش روشن بشه. استحسان گفتیم ذوق فقهیه، حدث یک فقیهه. این کلمه المسلمون چه ربطی به بحث ما داره؟ این یا حجیت اجماع را میخواد بیان کنه یا حجیت سیره متشرعه را میخواهد بیان بکنه. فعلا هذا، این دلیل دوم هم مشکله و هم مشکله دلالی داره. حالا به دوستان دیگه میگم وقت تمام، ولی ما خواستیم دلیل سوم هم نقدش رو براتون بگیم، ولی خب حقم با آقایونه. ما قرار شده انشاءالله 8:05 درس را شروع کنیم، 8:35 هم درس را به پایان ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.